بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بیان نظریه مرحوم محقق اصفهانی در حقیقت وضع اساس فرمایش ایشون رو ذکر کردیم. ایشون فرمودن این علقه بین اللفظ و المعنا یا باید یک امر واقعی باشه، واقعی عرضی، یا باید از اعتبارات ذهنی که متقوم به ذهن باشه، یا باید از امور انتزاعیه باشه، یا مقوله اضافه. این چهار احتمال رو ابطال کردن و اشکالاتش رو بیان فرمودن. فقط یک راه باقی میمونه و اون این است که بگیم از اعتبارات محض است. اون وقت اعتباریات رو هم دو قسم کردن. یک اعتباریات تسبیبیه داریم، مثل ملکیت و زوجیت که سببش عقده، اما یک اعتباریاتی داریم، اعتباریات مباشریه است، نیاز به سبب نداره، متقوم به همون اعتبار اعتبار کننده است و غیر از او چیز دیگری نیست. فرمودن وضع از این نوعه، از نوع اعتباریات مباشریه. بعد از این دو تا مطلب داره. کی؟ تسبیبی یعنی این که وقتی عقد بی خونده شد یا عقد نکاح خونده شد، این سبب می شود بر این که عقلا یا شارع اعتبار کنن ملکیت را. بنای اوغلا در تسبیبی هم بنا نداره، هیچ کدوم حکم اوغلا نه، اعتبار اوناست. ببینید، میگیم که آقا شارع همینطوری اعتبار نمیکنه ملکیت را، میگه باید سببش بیاد. سببش این انشائه، این انشاء به تو و اشتری تو زوجت و قبل تو، وقتی این آمد، این سبب می شود لاعتبار ملکیت و زوجیت از ناحیه شارع و یا عقلا. مگه معنای دیگه شده؟ نه، همین بود مقصود، اینه. پس ببینید، می فرماین وضع اولا واقعی نیست، از امور اعتباری، اونم اعتباری محض، و ثانیاً از اعتباریات مباشریه است. سببه ها، این در وضع، در وضع چی؟ این نفس الاعتباره. حالا عرض میکنیم که این یه نکته در کلام ایشون الان میخوایم بیان بکنیم. دو تا نکته دیگه در فرمایش ایشون باقی مونده. یک نکته، یه تشبیهی ایشون میکنه، اینو خوب دقت کنید. بعد از این که اساس نظریهشون رو بیان فرمودن، میفرمایند دلالت لفظ بر معنا یا مسئله وضع مثل این نسب اعلام میمونه، علمها، تابلوها. یک تابلویی که در یک جای نصب میکنن، این دلالت داره بر اینکه این مثلا یک فرسخیه، دو فرسخیه، دلالت بر یه مسافت معین داره. میفرماین دلالت لفظ بر معنا هم مثل جعل این علم در این مکانه. وقتی یک تابلوی رو یک جا قرار میدن، یعنی اینجا شد یک فرسخ، این مکان و این نقطه رأس یک فرسخه. میفرماید ما نهنفی هم همینطوره، منتها میگن در اونجا یک وضع حقیقیه، این تابلو رو در عالم خارج میان در این مکان قرار میدن، اما در ما نهنفی یک وضع اعتباریه، اما هر دوش وضعه. به عبارت دیگه ایشون میگه وضع دو مصداق داره، یک وضع اعتباری، مثل که اعتبار میکنیم دلالت لفظ بر معنا رو، اما یه وضع حقیقی داریم، این که میایم این تابلو رو در یک مکان معین قرار میدیم که دلالت میکنه بر اینکه رأس یک فرسخ اینجا، این متوازش وضع حقیقیه، تابلوی امر خارجیه، اون مکان و اون نقطه هم یه امر خارجیه. این یه نکته. نکته دوم میفرمان بنابراین تحقیقی که ما گفتیم اشکال کلام مرحوم آخوند روشن میشه. آخوند که وضع را به نحو اختصاص لفظ بالمعنا تفسیر کرد، اختصاص از آثار وضعه نه حقیقت وضع، یعنی بعد از اینکه وضع اعتبار می کند ارتباط بین اللفظ و المعنا را، بعد از این اعتبار این لفظ اختصاص به این معنا پیدا می کنه. خود اختصاص حقیقت وضع نیست، اختصاص از آثار وضعه. هازا تمام الکلام در بیان نظریه مرحوم اصفهانی. ببینید بله، خود اعتبار اعتباری نیست، خود اعتباری امر تکوینیه، مثل اینکه مثل خود خیال. حالا اون وقت در کلام مرحوم عراقی فرق بین خیال و اعتبار هم ذکر کردیم. شما الان خیال میکنید در آسمانید مثلا، متعلق خیالی امر خیالیه، اما خود خیال کردن واقعیت داره یا نه؟ خود خیال کردن بله، خود قوه خیال یک امریست تکوینی. اعتبارم همینطور، متعلق اعتباری امر اعتباریه، یعنی ما وقتی اعتبار میکنیم ارتباط بین لفظ و معنا، میگیم آقا این ارتباط کو؟ ما به ازا نداره، نه ما به ازای جوهری داره، نه ما به ازای عرضی داره، نه منشأ انتزاع داره، هیچی نیست، یه ارتباطی رو بین این دوتا معتبر آمده اعتبار کرده، منتها اصل اعتبار یه امر تکوینی و واقعیه. حالا به او اشکال داره عرض میکنم، اجازه بفرمایید. و هاذا چی؟ یعنی این ارتباط بین لفظ و معنا هست، ولو لفظ در عالم خارج از لسان شما صادر نشه، موجودم نشه، شما تلفظ به لفظ نکنید، بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. عرض کردیم در بیان فرمایش ایشون دیروز اینا رو توضیح دادیم، لازم نیست این لفظ از ما صادر بشه یا نوشته بشه تا دلالت تولید بشه. میگیم آقا این لفظ چه در خارج بیاد چه نیاد، چه شما این لفظ رو تصور بکنید چه نکنید، بین این لفظ و این معنا این علقه وجود داره و این عرض شد همون امر اعتباری. اعتبار کرده اعتبار کننده این ارتباط را، بعد از این اعتبار این ارتباط موجوده، حالا قوامش به این نیست که شما تلفظ کنید، قوامش به این نیست که شما لفظ در ذهنتون تصور بکنید، نه به وجود خارجی متقومه نه به وجود ذهنی. خب از این که واقعا عبارات مرحوم اصفهانی رو میبینید و دقت میکنید، واقعا من تقدیر میکنم. این ولو این که حالا مرحوم آقای خویی اینجا نظریه استادشون رو ذکر کردن، اما این خاطره رو من عرض بکنم. مرحوم آقای آیت الله یاسد مهدی خلخالی بود که از مبرزین تلامذه مرحوم آقای خویی قدس سره بود، هم این اواخر این 10-15 سال اخیر ایشون در مشهد اونجا تدریس خارج داشتن. ایشون به من فرمودن که وقتی مرحوم آقای خویی دوره دوم اصول رو شروع کردن و ما دوره اول رو رفته بودیم، دوره دوم شرکت کردیم، یه روزی من و آقای سیستانی، حالا من تعبیر ایشون رو دارم عرض میکنم، با هم صحبت کردیم که خب ایشون داره همون مطالب دوره قبل رو تکرار میکنه و برای ما مطلب جدیدی نداره. قرار گذاشتیم با هم بریم خدمت آقای خویی که آقا بالاخره شما تو این دوره مطالب استادتون رو، مطالب ها شیخ رو اقلا نقل بکنید که یه امتیازی با دوره قبل داشته باشه. رفتیم خدمت ایشون گفتیم، آقای خویی فرمودن مطالب ها شیخ ما خیلی مغلق و مشکله و هم بیانش سخته و هم آن فضلا و طلبه ها شاید به این راحتی نتونن به عمقش برسن و من حالا اون مقداری که لازمه هم اونا رو میگم. خلاصه ما اصرار کردیم، ایشون پذیرفت. خیلی خوب فرمودن یه هفته گاهی اوقات ایشون مبانی مرحوم اصفهانی رو نقل میکرد، هم درس خیلی مشکل میشد، بیانش مشکل میشد، ایشون تو زحمت میافتاد، دیگران تو زحمت میافتادن. بعد از یه هفته ایشون فرمود نه، من همون سبک قبل رو باید ادامه بدم، نمیشه. واقعش اینه مرحوم اصفهانی خیلی زحمت کشیده و خیلی هم مطلب داره، حالا هم در حاشیه مکاسب هم در حاشیه کفایه. در حاشیه مکاسب نکات ناب فراوان داره مرحوم اصفهانی، منتها متاسفانه یه حرفی علیه ایشون در آوردن که عرض می شود که اصولش عرض می شود که عقلیه، فقهش هم که مثلا اصولیه، معقولش هم غیر معقوله. یه تعابیر اینطوری برای ایشون ذکر کردن که دور کنن افراد رو از این فرمایشات و این تحقیقات. هم در کفایه حاشیه که من قبلا عرض کردم، حالا آقایونی که بحث ما بودن، ما تو دوره سابق خب ملاحظه میکنید اینا رو متعرض شد، این فرمایشات مرحوم اصفهانی رو. اگر واقعا کسی نهایت و درایه رو نبینه کفایه رو نمیفهمه، واقعا نمیفهمه، و با فهم نهایت و درایه است که انسان میتونه کفایه رو خوب بفهمه. علی کل حال از اینکه آقایون همت میکنید واقعا من تقدیر میکنم. عرض می شود که خود مرحوم آقای خویی در اینجا بعد از اینکه فرمایشات استادشون رو نقل کردن و بعدم تلخیص می کنن این فرمایشات استادشون رو، دو اشکال بر مرحوم اصفهانی داره. اشکال اول می فرماید که این مطلب یه مطلب دقیق و دور از اذهان عرفه. این که بگیم وضع اعتبار مباشریون، اون وقت اعتبار رو باش چهار امر بخوایم خارج کنیم، مباشریون هم بخوایم باز یه قسم اعتبار تسبیبی رو خارج کنیم، این دور از فهم عرفه و عرف به این مطالب و به این دقائق نمیرسه. خصوصاً می‌فرمان گاهی اوقات اون کسی که در میان عرف وضع می‌کنه یه لفظی رو برای معنا، ممکن از مجانین باشه، اصلا ممکنه کودک باشه. این نمیشه چنین تحلیلی رو براش ذکر کرد. خب این اشکال قبلا در بعضی از نظریات در بحث نظریه تنزیل اونجا همین اشکال مطرح شد و ما جواب دادیم، همون جواب رو در اینجا باید ذکر کرد. خلاصه جوابم این بود که منافاتی نداره یک امری عرفی باشه، اما خود عرف حقیقت اون امر رو ندونه، دیگران بیان تحلیل کنن حقیقت این امر چیه. عرف بین خبر و انشا فرق خوب میفهمه. به عرف بگیم میگه آقا این خبریه، داره خبر میده. به این کلام چیه؟ میگه این داره امر میکنه، انشاییه. عرف اینا رو میفهمه. اما حالا حقیقت این خبر و انشا و فارقش چیه، این عرف نمیفهمه. اصل فرق رو میداند، اصل فرق هم عرفی است، اما حقیقتش چیه، این رو باید به تحلیل و به دقت استکشاف کرد. لذا این اشکال اشکال واردی نیست. اشکال دوم این است که این تشبیهی که شما کردید یک فرقی بین مشبه و مشبهون به هست. در مشبهون به ما سه چیز داریم. یکی موضوع، العلم الموضوع. دوم موضوع اون علی، یعنی المکانی که این علم بر اون مکان وضع شده، اون زمینی که این تابلو اونجا قرار داده شده. و سوم موضوع اون له، بیم خب این علم را در این مکان قرار دادن برای چی؟ برای اینکه بگن اینجا رأس یک فرسخه. ما در مشبهون به سه چیز داریم: موضوع و موضوع له و موضوع علی، در حالی که در لفظ و معنا دو چیز بیشتر نداریم. یکی موضوعه که عبارت از لفظه، یکی معناست که موضوع له. ما در معنا چیزی به نام موضوع علی در لفظ و معنا و در ارتباط بین اینها نداریم. پس یه فرقی وجود داره بین ما نحن فی و بین مشبهون به و مقیسون علی. خب جوابی که ما اینجا میخوایم عرض بکنیم این است که درسته، ما در ما نحن فی دو چیز داریم، یکی لفظ یکی معنا، یکی موضوع یکی موضوع له. اما بر همین موضوع له و بر همین معنا میشه موضوع علی هم گفت و اطلاق کرد. اینطور نیست که بگیم آقا به این نمیشه گفت موضوع علی. اون وقت ما اینجا گفتیم فقط صرح بعض و اهل اللغه به ان المعنا هو الموضوع علی، آدرس دادیم به کتاب لسان العرب که در اونجا معنا رو میگه موضوع علی. خب در کتاب منتقا صاحب منتقا یه بیان دیگری داره. ایشون میفرماید معنا از یک جهت عنوان موضوع له داره، از یک جهت عنوان موضوع علیه داره، در همون جلد یک صفحه 56. عرض میکنم که میفرماید به اعتبار ان اللفظ انما وضع علی المعنا للدلالت علی المعنا، این لفظ رو علی المعنا قرار دادن، للدلالت علی المعنا میشه معنا موضوعون علی. عرض میشود که موضوعون له لأجل کون القرض من الوز هو افادت المعنا و دلالت علیه باللفظ. اما اگر معنا رو خودش رو در نظر بگیریم، خود معنا، نه اینکه لفظ رو بر معنا قرار دادن، خود معنا میشه موضوع له. حالا اینم یک بیانی است که خیلی حالا بیان محکمی نیست، عمده این است که میگم در لغت به این هم موضوع له میگن هم موضوع علیه. حالا اگر مرحوم آقای خوبی بخوان بفرمان آقا بالاخره در مشبهون به ما سه چیز داریم، اینجا دو چیزه، یه لفظ یه معنا، و جواب میدیم که خب حالا در باب تشبیه دیگه بیش از این مقدار لازم نیست، در تشبیه همین مقدار کافیه. چی آقا؟ موضوع علی یعنی این لفظ را واضح علل معنا قرار داده، به این اعتبار این معنا میشه موضوع علی، به اعتبار این که این لفظ مفید معناست، نه این که بگیم لفظ رو بر او قرار دادن میشه موضوع له. حقیقتش یه که بله، دو چیز نیست که عرض کردم، دو چیز نیست در اینجا. خب عرض میکنم این دو اشکال آقای خویی جوابشو ملاحظه فرمودید. باز در کتاب منتقا دو اشکال دیگه بر مرحوم محقق اصفهانی دارن. اشکال اول عرض میکنم که این است که موضوع علی در اون علم و اون دوال با منکشف فرق داره، به خلاف لفظ که موضوع علی همان منکشف است، در دوال خارجی در تابلوها موضوع علی یک چیزه اما منکشف یه چیز دیگریه، اما در معنا موضوع علی و منکشف یک چیزه، دو چیز نیست. در توضیحش میگوین که العلم و انما یوز علی نفس المکان و وجوده کزاله یکون و کاشفن ان هذا المکان رأس فرسخن، رأس و فرسخن. خب این روشنه، وقتی این تابلو رو در روی این زمین قرار میدن، این زمین میشه موضوع علی، خود تابلو میشه موضوع، اما این زمین اینطور نیست که خودش به ذات رأس و فرسخن باشه، که اینجا یه مکان خارجیه. ان المکان به وضع العلم علی یتصف به وصف و هو کون موضوعا علیه العلم. این تا قبل از اینکه این تابلو بیا زمین بود، تابلو که روی او خورد شد موضوع علی، این روشن. اما و هو به هذا الوصف یکشف عن صفت اخرى کانت مجهوله. بعد این کشف عظیم میکنه که آقا اینجا الان رأس یک فرسخه، اما لیس الموضوع علی المکان به وصف کونهی رأس فرسخه، لأن هذا الوصف وصف عنوانیون لا مدخلیت له فی تحقق الوزن بل الوزن یتقوم به ذات المکان. همین که این تابلو رو گذاشتیم این شد موضوع علی، اما در لفظ اینطور نیست، نفس معنا منکشفه. لذا به مرحوم اصفهانی تقریبا این اشکال رو ایشون میخواد بکنه که شما بین وضع در باب لفظ و معنا با وضع در این دوال خارجی فرمودید فرقش یک فرق وجود داره و اون است که در لفظ و معنا اعتباریه وضع، اما در دوال خارجی وضع حقیقیه. نه، یه فرق دیگه هم وجود داره. در لفظ و معنا، معنا که همون موضوعون علیه خودش عبارت از منکشفه و لفظ کاشف از اونه، اما در دوال خارجی موضوعون علیه منکشف نیست و موضوع کاشف از این نیست که این مکان عرض می شود رأس و فرسخن هست. این مکان زمینیه، این همشه موضوعون علیه. بین موضوعون علیه و منکشف فرقه. چی؟
که توی اعلام خارجی 3 چیز داریم
برای فیلم لفظ و معنا 2 چیز. خب حالا بخوایم بگیم شما همون یه چیزی که گفتید مشترک مثل موضوعون علی، این موضوعون علی ها مختلفه. در دوال خارجی کاشف نیست، یعنی منکشف نیست، اما در لفظ و معنا منکشفه. ولی این اشکال اول عمدش و روحش در اشکال دومه که اصلاً ما در دوره سابق هم دیگه اشکال اول رو ذکر نکردیم اصلا، و خود ایشون هم میگه و هو العمده. هو العمده اصلا این اشکال اول روحش برمیگرده به اشکال دومی که الان میخواییم از کلام ایشون بیان کنیم. در اشکال دوم ایشون میگوید در این دوال خارجی باید مسبوق به یک قرار و یک التزامی باشه. یعنی چی؟ یعنی قبلن بیان اندازگیری بکنن، اندازگیری که کردن قرار شد که اینجا رأس یک فرسخ باشه، بعد از این میان یک علامتی رو برای معنا جعل میکنن، قرار میدن. دوال خارجی مسبوقتون به قرار و التزامن. روشنم از قبلا باید بیان، بلا همین طوری که را بیفتن یه تابلوی رجا بذارن، این معناش این است که این رأس یک فرسخه؟ نه، قبلا اندازه‌گیری کردن، مشخص کردن این نقطه معین رأس فرسخه قبل از اینکه تابلوی چیزی هم بزنن. بعد تابلو رو که میزنن کشف از این میکنه که اینجا رأس یک فرسخه. پس دوال خارجی این مسبوقتون به قرار و التزام و بناء، اما در لفظ و معنا این چنین نیست. عرض میکنم که اینم اشکال دوم که ایشون دارن. اون وقت یک نتیجه هم گرفتن و یترتب علی انه اذا کان الوضع الحقیقی یکون الدلالت فیه غیر مستند الى الموضوع. خب پس در این دوال خارجی دلالت مستند به این تابلو نیست، این تابلویی که موضوعه. قبلن به یک طریق دیگری بنا گذاشتن اینجا رأس فرسخ باشه. اون وقت نتیجه میگیرن وقتی که در وضع حقیقی دلالت مستند به این تابلو و به این موضوع نیست، ففل وضع اعتباری به طریق اولا، در لفظ و معنا باید به طریق اولا دیگه دلالت مستند به این لفظ نباشه. پس ببینید در این اشکال دوم دو تا مطلب که باز مطلب اول مبنا و پایه برای مطلب دومه. یه مطلب این که در این دوال خارجی قبل از این که بیا تابلو رو قرار بده یک بنا و قرار روشنی وجود داره که این نقطه رأس یک فرسخه. دوم، حالایی که در وضع حقیقی خود اون دال یعنی خود اون تابلو او دلالت مستند به او نیست، پس در وضع اعتباری باید طریق اولا باشه. عرض میکنم که در وضع اعتباری که عبارت از لفظ باشه، اینجا باید بگیم قبل از این که لفظ دلالت بر این معنا بکنه، باید یک قراری و یک بنایی بر دلالت لفظ بر معنا باشه. بعد از اون بنا وقت بیان لفظ رو دال بر اون معنا قرار بدن. این خلاصه این اشکال که میشه اشکال چندم طبق این ترتیبی کردیم، اشکال چهارم.
این بین وضع و استعمال خلق کرده زمان
سمبل خود اصفهانی هم قبول داره تو استعمال، ما داریم اینقدر اعتبار قبلی و اصفهانی که اعتبار و خود میخوان وضع و استعمال یه چیز نمیدونه، یعنی مستعمل واضح نمیدونه. حالا از من اشکال رو عرض بکنم. ببینید ما این اشکال رو پذیرفتیم. این اشکال اشکال درستیه. اولا عرض کردم روح اشکال اول به همین، در اشکال اول همین بود، موضوع علی غیر منکشفه. خب این روحش به همین برمیگرده، چون منکشف اون بنا و اون قراره. عرض می شود اما این اشکال اساسش درسته، یعنی ما در دوال خارجی قبل از اینکه این علم رو بیاریم بگذاریم در این نقطه، یک بنا و قراری هست. اما این نتیجه‌ای که از این اشکال گرفتن نتیجه درستی نیست. نتیجه این است که حالایی که در وضع حقیقی قبل از این علم باید دلالت باشه و دلالت مستند به این علم نیست، پس باید در لفظ و معنا اینطوری باشه. این از کجا؟ حالا در این دوال خارجی که وضع حقیقی داره اونجا مستند به این تابلو نیست، آیا در وضع اعتباری هم باید همین باشه که ایشون میگه به طریق اولا باید در وضع اعتباری اینطور باشه؟ نه، در وضع اعتباری به نفس الاعتبار اعتبار کننده این لفظ رو دال بر این معنا قرار میده. چه دلیلی داریم که حالا که در وضع حقیقی اون چنینه باید در وضع اعتباری هم قبل از این یک دلالتی باشه؟ همچین چیزی وجود نداره.
یعنی مرحوم اصفهانی میگه هر مستعملی واضحه.
کی؟
یعنی میگم از اینجور شما میفرمایی اگه نتیجه درست نباشه.
خیلی خوب، حالا ببینید لازمه کلام خود ایشون هم در اینجا، یعنی در این اشکالی که صاحب منتقا مرحوم اصفهانی میکنه است که باید خودش تعهدی بشه، در حالی که ایشون میگه ما در اون دوره‌های قبل تعهد رو معقول میدونستیم، اما ایشون آمد الان اشکال دو رو چند تا اشکال دیگه آورد بر عدم معقولیت تعهد. این یه اشکالی است صاحب منتقا. نه 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 آقا اعتبار میکنه، الان داریم همین جواب میدیم دیگه. طبق مبنای اصفهانی لازم نیست مرحوم اصفهانی تعهدی بشه. نه خیر، هست. بله، هر قول به تعهدی مستلزم به دلالت تصدیقی است، ولی معناش این نیست که ببینید من مرحوم اصفهانی هم دلالت تصوری رو قبول داره، بعدا خواهیم گفت اینو انشالله. تعهدی ها همه ملتزم میشن به اینکه دلالت آقا دلالت تصدیقی است. ولی ببینید آیون، ما اینجا نکته‌ای که باز با صاحب منتقا داریم این است که حالا برفرض تشبیه خراب باشه، اصلا ما میگیم این قیاسی که مرحوم اصفهانی کرد این قیاس مال فارغه، این تشبیه اشکالات داره، ولی این مضر به اصل مدعای اصفهانی نیست. اصل مدعای اصفهانی این است که وضع لا یکون من الامور الواقعیه، لا یکون من الاعتبارات الذهنیه، لا یکون من المفاهیم الانتزاعیه و لا یکون من مقولت الاضافه، بل هو اعتبار محض. اگر ما آمدیم تشبیه مرحوم اصفهان رو خراب کردیم، اثبات کردیم، خب آقای خویی هم آمدن همین تشبیه رو هم خراب کردن در اشکال دومشون، خراب بشه به جایی ضربه نمیخوره. اون روز که عرض کردم اساس کلام اصفهانی این است که همون قسمت اول کلامه، که آقای خویی هم قسمت اول رو نیاوردن، صاحب منتقام میگن قسمت اول ربطی به نتیجه نداره و خیلی تعجب این حرف. ما اصلا میخوایم بگیم این تشبیه به دوال یه تشبیه بوده مرحوم اصفهانی کرده، اساس مدعای اصفهانی اون مسئله اعتباری بودن دلالت لفظ بر معناست و این اشکالات عرض می‌شود این نظریه رو خراب نمی‌کنه. خب یک اشکال پنجمی هم هست که در اون دوره سابق خودمون به مرحوم اصفهانی داریم که این رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. بعدم نظریه و مسلک پنجم رو آقایون میخواییم بخونیم، مسلک مرحوم شهید صدره که ازش تعبیر میکنن به قرن الاکید، مسلکیست که ایشون داره. هم بحوث رو ببینید جلد یک صفحه 81 و هم مباحث الاصول جلد یک صفحه 99 انشاءالله.